اومدم معامله کنم. اهلش هستین یا نه؟
خودش میگه در ازش بهمون اطلاعات میده.
مثلا چی میخواد بگه که ما ندونیم؟
موضوع اصلی خودش نیست. ناصر
دوستش داری؟
میخوای ازم اقرار بگیری؟
اقرار به عشق که بد نیست.
اصلا منظورتون از پیش کشیدن این بحثا و آوردن اسم یلدا چیه؟
با یه پیشنهاد اومده سراغم.
میدونم فرشته بهت چی گفته.
چند روز دیگه با هم هماهنگ میکنیم، بیا ببینیش.
خواستم بیام دنبالت، بریم خونه بشینیم با هم حرفامونو بزنیم.
ما حرفامونو زدیم.
تو حرفاتو زدی، من حرفامو نزدم.
تو نمیتونی بفهمی من تو چه وضعیم.
تو این چند وقت چند بار فکر کردم خودکشی کنم.
زندگی خانوادگیم به مشکل خورده. قرار ما یه سال است. بعد این کار باید برگردم لندن.
اگه یه دفعه هم زد به کلت و سر خود برگشتی بدون میفتی توی دردسری که آرزو میکردی همونجا میمونی.
به منم گفتن قاشقی رو آدم میکنم میبرنم پیش سمی و تو قرار برام مدرک جعل کنی.
نه
و چه غلطی
تو معافه کردی؟ من کیم؟ من چی کارم؟ من چی میدونم میبسد تو بار؟
پیام اگه آلوده بود من خودم اول از همه میذاشتمش کنار.
سه شنبه همین هفته ساعت 10:30 صبح شمال میدونه کارت با یه جعبه شیرینی منتظر باش میام دنبالت.
الو
الو،
اون زنی که صبح از خونه میزنه بره بیرون سر کار، یا اون بچه‌ای که تو راه مدرسه‌اش سوار مترو میشه، اون چه گناهی کرده که باید کشته بشه؟
هر کسی که به اسلام نیاره و جزیه نده میکشم، حتی پدر و مادرم.
این کاری که با دارین میکنیم جهاد نیست، تروره.
دستت در نکن.
اینم پولکی شما.
نسرین خانم کی میاد؟
آخر شب. چند وقتی بود به مادرش سر نزده بود، مجبورش کردم بره مادرشو ببینه.
کار خوبی کردی.
میخوای بذاریم برای یه وقت دیگه؟
همین الانش هم دیره.
کمال من اصلا دوست ندارم پای تو وسط کشیده بشه. بذار فکر کنم مربوط میشده به پرونده کاری من.
نه، باید بهشون بگم. در مورد کار منم برای نسرین خانم توضیح بده. حداقل این فشار رو تو کمتر بشه. از پرونده بیژن چه خبر؟
حالا کلیتش رو خوندم. دارم در موردش فکر میکنم. باید بشینیم بیشتر با هم صحبت بکنیم.
اگه برای تکمیل پرونده فکر کردی لازمه با خانواده‌اش حرف بزنی، بگو هماهنگ کنن.
حتماً. تو این یکی دو روزه باید باش حرف بزنم. میخوام کیفر خاص رو طوری تنظیم بکنم کسایی که در معرض پیوستن به این گروه اکا هستن یه مقدار بیشتر فکر کنم.
کار خوبی میکنی، چون مردم در مورد این چیزا اطلاعاتی ندارن.
ندارن به خاطر همین گول میخورن دیگه. اونا هم هر طوری که دوست دارن خودشونو معرفی میکنن وقتی ما اطلاعات ندیم.
اوضاع فرشته چطوره؟
کمال جانم چطور میخواد باشه؟ محسن نایمد
الان دیگه باید پیداش بشه. سلام.
هر روز سر ساعت 10 گوشی تو روشن کن، یکی باهات تماس میگیره تا دوتا ماشین تحویلتون بده.
ما آمدگی انجام کار نداریم.
یعنی چی؟
نمیشه روی سعید حساب کرد.
مشکلش چیه؟
مسئله دار شده.
واضح حرف بزن ببینم موضوع چیه. میخواد بره؟
خودش که اینو نمیگه، اما ته حرفش همینه. سعید دیگه قابل اطمینان نیست.
باهاش بحث نکن، بذار هر کاری خواست بکنه. سعی کن باهاش مدارا کنی تا بتونی چند روز دیگه نگهش داری.
اگه وسط کار ما رو جا گذاشتی ممکنه منو خودشو بفروشه.
یادت که نرفته اون تو خرید روستای کرمانشاه بوده، پس انقدر میفهمه که نباید بره سراغ اونا.
هیچی نمیفهمه، هیچ تضمینی نیست، نمیتونم حس کنم. همش باید حواسم بهش باشه کاری نکنه.
اگه دیدی کنترلش داره از دست در میره قطعش کن.
باشه.
اون زنی که صبح از خونه میزنه بره بیرون سر کار، یا اون بچه‌ای که تو راه مدرسهش سوار مترو میشه، اون چه گناهی کرده که باید کشته بشه؟
منی با این هویت توی عملیات کم نمیاد.
یادم فرشته تو بیمارستان ازم یه سوالی پرسید درباره این که چجوری یه دفعه سر کله من اون شب کنار اتومبیل پیدا شد. اگه اشتباه نکنم درباره مکالمه تلفنی هم پرسیدی.
چه مکالمه؟
فرشته جان میخوای خودت بگی؟
ماما تلفنی گفت هواپیما میتونه از کشور خارج شه.
مدتی درگیری پرونده امنیتیم که بی ارتباط با اتفاقی که برای فرشته افتاد نیست.
پرونده امنیتی؟
ماجراش مفصله. عباس خازی همین پرونده بود، برای یکی از متهماش حکم صادر کرد. اونام فرشته رو گروگان گرفتن که اون متهم آزاد بشه.
بابا من الان دقیقا متوجه نمیشم شما دارین چی میگی. یعنی میفهمم که عمو عباس ممکنه به این پرونده چه ربطی داشته باشه، ولی شما این وسط چی کاره این؟ اصلا شما چه سمتی دارید که بتونید مجوز خروج یه هواپیما کشور رو صادر کنید؟
درباره بعضی از شغلا خیلی نمیشه حرف زد. به خاطر محرمانه بودنشون.
منظورتون چیه؟
یعنی همین کار اطلاعاتی.
بس. یعنی اون
عضو شورای امنیت کشور که مسئولیتش با وزارت کشور هم هستم. اون شب که تو رو تو اون شهرهای تنها گذاشتم رفتم خیلی بهم سخت گذشت. میخواستم حقیقت رو بهت بگم، نمیدونستم چه اتفاقی میفته. گذاشتم برای وقت مناسب. هفت و دایشی با کلی اسلحه و مهمات وارد کرمانشاه شده بودن. اگه ما دیر میرسیدیم یا اشتباهی میکردیم کلی از مردم شهید میشدن.
دستتون هم اونجا اینجوری شد؟
یکی از جوانای کرمانشاهی همون شب شهید شد. رفت یکی از دایشی‌ها که زخمی شده بود کمک کنه، که نامرد ناغافل یه چاقو در برد فرو کرد تو گردنش. با یه دختر کرد کردستانی تازه عقد کرده بود، میخواستن تابستون ازدواج کنن.
بابام چی؟ خاله نرگس، زهره، اونا میدونن شما چی کاره این؟
بابات که از اول میدونست. بعد اینکه مادر محسن و زهره از دنیا رفت به همه شون گفتم که جای خالی منو تو خونه پر کنه. به اونم خیلی مدیونم، به خاطر من و بچه ها هیچ وقت نتونست به زندگی خودش برسه.
این وسط فقط ما نامحرم بودی؟
عزیزم چه کسی از شما محرم تر؟ فقط نمیخواستم هر وقت که میرم ماموریت شما تو هلا ولا بیافتین. فرشته، نمیخوام حتی یه سر سوزن از بابا دلخوری داشته باشی. دوران جنگ هم بابات همیشه خدشکم بود. میگفت اگه اتفاقی میخواد بیفته اول برای خودم بیفته، نه نیرو. الان به خاطر حکمی که صادر کرده به جای اینکه به خودش آسیب بزنن تو به این روز افتادی. عباس خیلی حالش بده، خیلی. بهتر بود امشب اونجا میموندی. عباس توقع داشت لااقل یک کلمه حرف بزنی.
نسرین خانم اگه دلیل اتفاقی که برای فرشته افتاده رو بفهمه سایه من و شما رو با تیر میزنه.
تو به این چیزا فکر نکن. عباس از این پرونده ها زیاد داشت. همین الان یه پرونده اقتصادی دستش بابتش کلی تهدیدش کرد.
یعنی چی؟
چی که تو خیابون با ماشین میزنیم بهت، یا ممکنه شب بیای خونه با جنازه دخترت روبرو بشی.
آدمی که یه قاضی عالی رتبه مملکت رو تهدید میکنه حتما زورش هم داره که تهدیدش رو عملی کنه دیگه.
اگه زور داشت نمیذاش براش پرونده تشکیل بدن و کارش به دادگاه بکشه.
اگه باز دوباره یه بلایی سر فرشته بیارن چی؟ آدم میتونه از جون خودش بگذره ولی نمیتونه بر بقیه هم تصمیم بگیره.
عباس یا یه کاریو شروع نمیکنه یا شروع کنه تا آخرش میره. الانم درخواست داده برای خونه دوتا تیم حفاظتی بیان که تا آخر این پرونده اتفاقی بر کسی نیفته. چیه خیلی ساکتی؟
نمیدونم واقعا ارزششو داره یا نه. اینکه شما هیچ وقت نباشین و ما همیشه کمبود پدر رو احساس کنیم، یا اینکه خودتون هر چند وقت یه بار زخمی و تیر خورده راهی بیمارستان بشین که البته الکی به ما بگید از روی موتور افتادید یا نمیدونم خوردین زمین، یا مثل عمو عباس آدم همیشه بخواد با استرس زندگی بکنه.
پسرم منم جونمو خیلی دوست دارم، خیلی هم دوست دارم دائم کنار خانواده‌ام باشم و لذت ببرم، ولی اینم یادت باشه کلی آدم از جونشون گذاشتن که برای این مملکت اتفاقی نیفته.
امیدوارم اختیار تصمیم گیری داشته باشیم، چون این آخرین باریه که منو میبینم.
یه چیزی یادتون باشه، این شما این که از من تقاضا دارید، پس بهتر مراقب لحنتون باشیم.
وقتی متوجه بشین چی گیرتون میاد، اون وقت شما اصرار میکنین که این قرار را ادامه داشته باشه.
خیلی امیدوار نباشیم، بیش از نیازمون در مورد فرقه که توش غلط میخوریم اطلاعات داریم.
پس میتونیم همینجا تمامش کنیم.
شما برای رسیدن به همسرتون پا پیش گذاشتید، مرز سرخ بین ما و خودتون رو رد کردین و مخفیانه قرار گذاشتین. حالا میخواین دست خالی برگردین؟
کرامت انسانی و عزت نفس هم چی میشه؟
ما نمیخواییم اینو وسیقه بذاریم، ولی لطفا مثل تاجران هم رفتار نکنیم.
شما برای نجات همسرتون ریسک کردین؟ این یعنی که آدم عاشق هستین، آدم عاشق هم برای عشقش و نجات زندگیش بهاشو میده.
من اول باید مطمئن بشم ناصر پیش شماست.
قطعا با فرض و احتمال سراغ ما نیومدی.
پس ناصر پیش شماست.
ما همچین حرف نزدیم؟ ما همچین حرف نزدیم؟
پس اینطوری ما هیچ وقت نمیتونیم به نتیجه برسیم.
پس درست گفتم، شما بیشتر به تاجرها شباهت دارین تا یه عاشق. باشه، ما فروشنده، شما خریدار. بابت جنسی که میخواین چه اطلاعاتی میدین؟
نیروهای سازمان با داعش همکاری میکنن، تقسیم وظایف کردن، آموزش و سازماندهی با مجاهدین، عملیات با داعش. تاکتیکاتون رو بلدم، لابد میخوایم بگین از اول خودتون اینو میدونستین.
ممکنه فرقه شما و داعش تو مشی تروریستی و دشمنی با ایران نقاط مشترکی داشته باشی، ولی تو مبانی ایدئولوژی با هم فرق داری.
قضیه از جایی مهم میشه که یه هو سر و کله ترکی فیصل تو مراسم شما پیدا میشه. خب اگه ما بیایم این شازده فیصل رو محور قرار بدیم، میتونیم به این نتیجه برسیم که پولای عربستان در راه خدمت به اهداف اسرائیل در رابطه با ایران هزینه میشه.
هیچ فرقی هم نمیکنه که شما مجری باشین، داعش یا هر جریان دیگه ای. مهم اینه که از دوربین تفنگ ببینه و انگشتش ماشه رو بچکونه.
این چیزایی که شما میگین همش تحلیله. تحلیل بدون اطلاعات هم این املت بدون تخم مرغ.
خب شما اطلاعات بده تا ما بتونیم رو تقاضاتون فکر کنیم،
به شرط اینکه در مورد ناصر بهم ضمانت بدیم.
ببخشید ببخشید، ما در مورد هیچ چیز و هیچ کس نمیتونیم هیچ ضمانتی بدیم.
به قول خودتون اون وقت از یه تاجر انتظار داریم تا ندید یه جنسی رو بخره؟ من نمیتونم بدون ضمانت اطلاعات بدم.
این خانم اوقات فراغت زیادی داره، ما به نتیجه نمیرسیم.
موافقم،
بریم برای بقیه تعریف کنیم. ما برای رسیدن به اهدافمون هم حاضر نیستیم دروغ تاکتیکی بگیم.
بریم. بریم. با اجازه.
لطفاً بمونید.
ببینید خانم، دوست من داره درست میگه. ما تو این گفتگو اصلا به هیچ نتیجه‌ای نمیرسیم.
من الان آدرس یه جایی رو بهتون میدم تا مطمئن باشین اطلاعاتم به دردتون میخوره. مختصات جغرافیایی خونه امن نیروهای داعشه، تو نقطه صفر مرزی ایران و عراق.
اطلاعاتو چک میکنیم بهتون خبر میدیم.
هر روز بین ساعت 10 تا 11 اون خط روشنه، میتونین با هم تماس بگیرین تا قرار بعدی رو تنظیم کنیم.
ببخشید، فقط به وقت پاریس یا تهران. باشه ستیم.
افشین چی شد پس این قهوت؟
دارم میریزم به هوا قهوه هست، باید دم بکشه. اومدم.
مراقب باش.
بله هستم، خدمت شما. کمال به نظرت عجیب نیست که یه عضو سازمان مجاهدین از مقر داعش اطلاع داشته باشه؟
چرا؟
حالا این اطلاعات از ما میگیم درست، همچین موضوعی میتونه زیر اطلاعات آدم مثل یلدا قرار بگیره؟
قطعا نه. مثلا وقتی اطلاعات آورد میخواستم بهش بگم خانم من سازمان رو بهتر از شما میشناسم. از من نخوا باور کنم اینا درسته. اصلا اطلاعات درست، چرا باید زیر اطلاعات تو باشه؟ گفتم فعلا بهتر عکس‌العمل نشون نده.
به نظرم کار درستی کرده بروش نیورد. بذار اول چک حفاظتی بشه، بعدا در مورد خودش و چرایی اطلاعاتش تصمیم میگیرم. اصلا من میگم بیا الان اینجوری فکر کنیم که تمام اطلاعات داعش که داده شده به یلدا هدایت شده بوده که اونم انتقال بده به ما، درست یا غلط؟ به نظرت این ما نیستیم که درگیر یه چالش اطلاعاتی میشیم؟
اطلاعات هدایت شده همیشه کارو سخت‌تر میکنه.
حتی اگه درستم باشه ما رسما با یه معادله چند مجهولی طرفیم.
به هر حال ما باید بفهمیم این آدم بر چی اومده سراغ ما و اطلاعاتی میده که خیلی زود میتونیم بفهمیم درسته یا غلطه.
یام کاش یه نفر رو میذاشیم تعقیبش بکنه بفهمیم با کی طرفیم.
با این فرض که این اطلاعات هدایت شده و آلوده است بعد باش بریم جلو.
تا که؟
نمیدونم. فقط باید کاری کنیم اون آدمی که اینو هدایتش کرده مطمئن بشه ما هیچ شکی بهش نداریم.
صحت و سقم این آدرس همه چیز رو مشخص میکنه. بابا چطوره؟
نمیشناسم، همه قهوه تلخن دیگه.
گفتم کجا؟
چند بار میپرسی؟ گفتم که دارم میرم یه هوایی بخورم.
تو این سما؟
یه سوالی ازت میپرسم، میخوام جواب درست رو بدی.
داری منو بازجویی میکنی؟
نه، برای خودم میپرسم. تو که تو اروپا و محیط بورژوازی بزرگ شدی، برای چی میخوای سر مردمو ببری؟
متاسفم برای اون کسی که روی تو حساب جهاد باز کرد. دیگه به هیچی اعتقاد نداری سعید.
چرا اتفاقا اعتقاد دارم، میخوام ایمانم قوی بشه. وقتی یکی مثل تو از اون زندگیش دل میکنه و همه چیزشو میذاره پای جهاد، حتما انگیزش به درد یکی مثل من میخوره.
تا حالا یه بچه رو دیدی که از شکلات بدش بیاد؟ برای من این کار مثل نوشیدن زهر عسل میمونه. با جهاد من به خدا نزدیک میشم، با کشتن رافضی ها این راه میونبر میشه. جواب سوالتو نگرفتی؟
نه، اطمینان قلبی ندارم.
چون ایمانت ضعیفه سعید.
میدونی مشکل چیه؟ مشکل اینه که من فکر میکنم.
سعید به آخر خط رسیده. ادامه دادن باش خطرناکه. حرفای موشکینو میزنه.
آمادگی عملیات قبلیو داره؟
از جمعیت وحشت داره. میگه چرا باید بریم سراغ مردم.
باشه، پس حواستو جمع کن تا بهت بگم چی کار کنی.
قطع کرد. نشد؟
نه.
اگه تماساش زمان بندی داشت میدونستیم چه روزی چه ساعتی تماس میگیره، شاید این مرحله میافتادیم جلو.
به هر حال کار راحتی نیست از روی فرکانس بخوایم رد طرف رو بزنیم. باید مکالماتشون طولانی تر بشه.
مناسبت این لطف چیه؟
مناسبت نمیخواد که. چند روز داشتم فکر میکردم که چی بگیرم برات که ذوق کنی. ولی اگه خوشت نیومد تو ذوقم نزن.
اول حدس میزنم بعد بازش میکنم.
باشه. فقط سه تا.
ساعت؟
علم غیب داری تو؟
بالاخره توی مدت یه چیزایی از شوهرم یاد گرفتم.
من که اگه توان غیب گویی داشتم الان اینجا نبودم.
کجا بودی؟
اون برای دنیا داشتم زندگی اون میکردم. خودم درگیری مأموریت نمیکردم.
پس خوبه که توان غیب گویی نداری.
کم نیاری یه وقت.
الان ناراحتی که اینجایی؟
من تنها دلخوشی مونه که پیش تو.
کم نیاری یا؟ اینو گرفتی که کاراتو به موقع انجام بدم؟
تلخ نباش.
تلخ نیستم. هم کارا رو به موقع انجام میدم، هم یاد تو میافتم. یاد قول و قرارام.
همیشه پیچیده صحبت میکنی.
من پیچیده حرف میزنم، تو پیچیده رفتار میکنی. خب
که چی؟
کاری داشته اومده اینجا؟
خواستم ببینم.
تجربه ثابت کرده که گل و کادو بی مناسبت نمیشه.
نه جان غزل، خواستم ببینم. این چند وقته درگیری هم زیاد بوده، فقط به هوای کار هم دیگر رو دیدیم. اونم با هزار تا لاپوشونی و مخفی کاری.
من که صد بار گفتم هر چند روز یه بار بی خیال کار بشیم و یه وقتی واسه هم بذاری.
مدارکو که از پیام بگیری و محمولا برسه تهرون، کار ما تمومه. فقط با پیام قرار گذاشتی باید بهش بگی که چند ماه ایران نباشه.
خب کجا؟ چطوری؟
ایناشو نمیدونم. خبر میدم بهش. حالا یا از طریق ما یا از یه راه دیگه. فقط باید بهش بگی کارشو راس و ریس بکنه که 5-6 ماه اینجا نباشه.
امیدوارم تموم بشه.
تموم میشه. فقط باید الان تمرکزم روی کارمون باشه.
به خودم.
بعد؟ خودم؟
البته من خودم یه حدسایی زده بودم. چیه واقعا فهم کنی دارم بلوف میزنم؟
شامتو بخور زهره جان.
پس یعنی من نقشم خوب بازی نکردم دیگه. تو که فهمیدی چرا تا الان چیزی نگفتی؟
به خاطر اینکه نمیدونستم باید بگم یا نه. چون وقتی میفهمی بابات مأمور مخفیه، لابد نمیخواد کسی بدونه دیگه. بابا خطرناکه.
هر کاری خطرهای خودشو داره.
مثل این تو فیلم هاست نه؟
نه بابا اونو قلوف میکنه علکیه.
هیجان چی بابا؟ هیجان داره؟
هیجانم داره، استرسم داره، ترسم داره. شام تو بخور.
بابا میشه یه دونهشو برامون تعریف کنی؟
زهره جان بهتر نیست یکم به فکر داداشت باشی؟
عمه جان چه فرقی میکنه من به فکرش باشم یا نه؟ اون همین جوریه دیگه، کاری از دستمون براش بر نمیاد که.
مگه محسن خونه است؟
آره.
منتظر بودم زودتر سراغشو بگیری.
من فکر کنم خونه پدرزنشه. خب بگو چی شده؟
یه کلمه که با من حرف نمیزنه، از سر کار میاد همینجوری میره دودا خودش رو حبس میکنه. حالا شامتو بخور.
از آب گذشته است، برای تو و فرشته آوردم.
ممنون. راجب حرفایی که درباره کارتون زدیم فکر کردم.
به نتیجه‌ای هم رسیدی؟
تو ذهنم بارها مرور کردم تا حالا چند نفر به چه دلایلی ازم پرسیدن که شما شغلتون چیه. منم به همشون گفتم کارمند وزارت کشوری. رفتین خواستگاری مامان بهش چی گفتی؟
همون چیزی که به تو گفته بودم. اونتا بابا بزرگتون دوستم بود، همه چیو میدونست. ببینم فرشته چیزی نگفت، سوالی نپرسی؟
باش حرف نزدم.
زنگم نزدی؟
گفتم یه مقدار بهش فرصت بدم بیشتر فکر کنه. اصلا ازش انتظار نداشتم اون حرفو بهم بزنه. گفتم یه مقدار زمان بگذره، شاید حرفی که زده رو پس بگیره.
تو باید شرایطشو درک کنی، منتظر نباش حرفشو پس بگیره. من مطمئنم منتظر که بری سراغش.
اما عباس درباره شما با نسرین خانم حرف زده؟
نمیدونم، من گفتم بهشون بگه.
بابا میدونی الان دیگه خیلی نگران فرشته نیستم، بیشتر نگران اینم که مادرش چه واکنشی نشون میده.
محسن جان، زندگی بدون نگرانی که زندگی نیست. مهم اینه که چطوری ازش رد بشی. لطفاً با فرشته تماس بگیر. ممنون.
صبح بخیر. اگر به فرشته صبحونه ندادی خودم براش آماده کنم. خوبی نستی؟ اتفاقی افتاده؟
نه، اتفاقی نیفتاده، فقط پای دخترم رو قطع کردم. از اون بدتر فکر میکنم که هیچ پشتیبانی ندارم و دیگه نمیتونم رو حرف هیچ کس حساب کنم.
منظورتو نمیفهمم.
مصاحبت رو تو شبکه خبر دیدم. جدیدن دارم یه چیزایی میبینم و میشنوم که فکر میکنم چقدر تو این زندگی غریبه بودم. اون از آقا کمال که تازه باید بفهمم شغلش چیه. ممنونم از قولی که دادی و زدی زیرش.
عزیزم، از شغل کمال حتی خانواده‌اش هم خبر نداشتن. منم زیر قولم نزدم.
تو بیمارستان به هم گفتی کاری میکنی از این به بعد تو زندگیم آرامش داشته باشم.
من همه ی تلاشمو میکنم که آرامش تو و فرشته به هم نخوره. خوبه؟
نه، تو بیمارستان حالم بد بود. اینا رو به هم گفتی دلم خوش باشه. اگر نه شما، مگه میتونید از شغلتون بگذارید؟
نسرین جان، من از قضاوت گذشتم چون فکر میکردم الان کارهای مهمتری است که باید انجام بدم.
شما همیشه کارهای مهمتر داری. نتیجه کارهای مهم تو اون اتاقه. پای آینده مبهم و به هم ریخته یه روحیه در بود.
مقصر این اتفاق یه مش خائن به این مملکتن که حتی به هموطنهای خودشون هم رحم نمی کنن. کسانی هستن که اگر دستشون برسه بدتر از اینا رو سر همه ی ایرانی ها می آوردن. فرشته ای ما نبود، سر یکی دیگه می آوردن.
یعنی کسی نیست بازپرس پروندهشون بشه؟ بازم ما باید هزینه بدیم؟
نسی؟ می ترسی؟
ترسیدم؟ من اگه ترسو بودم یک سال تموم باهات دسپول زندگی نمی کردم زیرا اون بمبارون. تو خودت نیم ساعت نمی تونستی راحت بخوابی. ولی الان دیگه نمی تونم، دیگه تحملشو ندارم.
خدا به هر دوی ما کمک بکنه.
خدا حاضر نیست این همه حول و بلا تو دل ما باشه.
ولی کمک میکنه آرامش داشته باشیم. نسیم، من از جایگاه شغلیم گذشتم و بازپرسی پرونده دایشی ها رو قبول کردم چون میخواستم به مردم کمک بکنم به دام اینا نیفتن. اینطوری فکر میکنم خدا هم به تو فرشته کمک میکنه.
خواستم گزارشو کامل کنم تا زور بیارم دفترتون.
گفتم خودم بیام زودتر در جریان قرار بگیرم.
خیلی خوش اومدی.
نفسی خیمه زدی ها.
مجبور شدم.
خوشحالم میبینم با هم به تفاهم رسیدیم.
اینم از مزیت دشمن مشترکه.
چقدر باورش داری؟
کی؟ یلدا یا افشینو؟
نه، دشمن مشترکو.
خیلی خوب. با آدرسی که بهت داده چیکار کردی؟
فرستادم برای حشمت شناسایی اولیه داشته باشه بفهمیم نقطه صفر مرزی دقیقا منظورشون چیه.
چون این نقطه جی پی اسی که به ما داده میتونه وسط یه روستا دم مرز باشه، میتونه تو کوه باشه، میتونه تو بیابون باشه.
نتیجه
هنوز جواب نداده. پیشنهاد من اینه برای شناسایی اولیه از پهباد استفاده
کنیم.
برای همین بهش گفتم اطلاعات دقیقو در بیاره.
با اینکه اطلاعات خوبی این بار به ما داده، ولی من نمیدونم میتونیم بهش اطمینان کنیم یا نه.
چطور؟
تو پاریس تنها اومد سر قرار، کسی هم تعقیبش نمیکرد، ولی همونطوری که تو گزارش‌های قبلی گفتم خیلی روی خیابونا تسلطی نداشت. خیلی مسائل دیگه هم هست، همه رو که بچینیم کنار هم آدم احساس میکنه که درباره حضورش تو تشکیلات پاریس داره به ما دروغ میگه.
مهمتری که وقتی میگه مقر داعش تو نقطه صفر مرزی، اصلا نمیتونه زیر اطلاعات یه همچین رده تشکیلاتی باشه.
دبره.
به هر حال در ادامه کیس ما میتونیم درباره اون به نتیجه برسیم. ولی چیزی که برای من جالبه اینه با یه تغییر قیافه جزئی میره سفارت، یعنی این عبور از مرز سرخ سازمان. بعد قرار میذاره، میاد سر قرار و خواسته های فردیشو مطرح میکنه. خیلی جالبه.
کمال بریم تو؟
صبر کنیم، بعیده بخواد کاری کنه.
کمال این فرنگی دیوونه است و یهو میزنه.
آماده باشین تا نگفتم هیچ اقدامی نکنی.
باشو سعید.
چیه؟
چرا ده بازه؟
چی شده؟
خدا صدات شنیر. گفتی جهاد با مردم روانیست. خدا پیغام فرستاد. برو سراغ نیروهای نظامی رژیم.
داره بلوف میزنه.
آره، بعید میدونم اون دور و بر اصلا پادگانی وجود داشته باشه.
احتمالاً با ریموتی که داره میخواد جلیقه رو تو مترو بزنه.
الان باید چیکار کنیم؟
باش و بقیهش رو توی راه برای تعریف میکنم. گفتن همین امروز باید کار رو تموم کنیم.
کجاست؟
میزنیم به ارتش رافضیا، یعنی اصلی ترین نیروهاشون. وقتی ضربه رو به قلبشون بزنی همه حساب کار میاد دستشون. یه پلیبن نزدیک کرج، همه شون مستحق مرگن. باشو بقیهش رو توی راه برات تعریف میکنم که چی کار باید بکنیم. یا برادر، وقتش رسیده. یا این جلیقه رو بپوش. طالبانیه که همه برای ثبت نام رفتن به سربازی باید برن اونجا. از رفتن داخل عادیه. ما هم به عنوان ثبت نام برای سربازی میریم. دنبال برگشت هم که نیستیم. پس میریم تا انتهای پادگان و یکیشون هم زنده نمیذاریم. عملیات انقماضیه. تو جلیقه رو منفجر میکنی، منم بقیه رو به رکبر میبندم. با قطار کرج میریم. ایستگاه بین راه که پیاده شیم، چند قدم تا در اصلی پادگان راهه. گواهی بهشت برای هر دومون صادر شده. خدا این عملیاتو برامون آماده کرد تا من به یقینم برسم و تو حداقل با شک به دیدارش نری.
پس می نویسمت چون داستان توی هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت. آغوشمو بپوش وقتی که سردت. خلیج فارس ای کاش بشکنه. لب وا کن و برام از مثنوی بگو، از درد حافظ و از مولوی بگو. سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادی من. سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی من. پر زخم ترکش و خوبارت، هر وجب از خاک خوزستانه. خاطرات میرزا کوچیک خانه. شو تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه، صد ها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه، این سرزمین پر از امثال رستمه، هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه، حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. تمام سهمم از دنیای خاک تو ارسه اجدادی، من سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادی، من پر زخم ترکش و خمبار است، هر وجب از خاک خوزستانه، جنگل آزد هنوز خاطرات میرزا کوچیک خان.